کتاب برباد رفته جلد دوم نوشته مارگارت میچل، ترجمه حسن شهباز، ناشران انتشارات نگاه، انتشارات علم، با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم 1371، چاپ حیدری، چاپ اول تا سوم مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ضبط شده در استدیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ دیماه 1372. گوینده زهره شریفی، صدا برداران قاسم طاهری، مظاهر آقاجانی، تکثیر کننده مریم اوجانی، با تصحیح هورگن قدیمی. صفحه 1، فصل 31. در یکی از بعد از ظهرهای سرد ماه ژانویه سال 1866، اسکارلت در دفتر کوچک بنای تارا پشت میز تحریر نشسته و برای عمه پیتی نامه می نوشت و برای دهمین بار برای شرح می داد که چرا هیچ کدام از آنها، نه خودش، نه ملانی و نه اشلی، هیچ یک نمی توانند به آتلانتا بازگردند و با او زندگی کنند. بیتابانه قلم را بر روی کاغذ به گردش در می آورد، برای اینکه می دانست عمه جز دو سطر اول بقیه سطور را نخواهد خواند و باز نالان و شکوه کنان به او خواهد نوشت که آخر من نمی توانم در اینجا تنها زندگی کنم، برای اینکه می ترسم. انگشتانش یخ کرده بود و هر چند لحظه یک بار مکس می کرد تا آنها را کمی مالش دهد و گرم کند. در این حال پاهایش را هم متوالیاً در کفش مندرسی که شبیه به پاپوش زخیم بدون رنگ و شکل بود فرو می برد. دیگر آن کفش نه پاشنه ای داشت و نه تختی. به جای آن قطعات مندرس قالی را می خوب کرده بود. فرشی که پایش را روی آن گذاشته بود حایل بین او و کف اتاق بود، ولی پایش را به هیچ وجه گرم نمی کرد. آن روز صبح ویل اسب را برداشته و به جونزبورو رفته بود تا آن را نعل کند. پیش خود فکر می‌کرد که واقعاً دوره عجیبی شده. اسب‌ها از مردم خوشبخت‌ترند برای اینکه می‌توانند نعلی به پا داشته باشند، در حالی که پای مردم به صورت پای سگ‌های ولگرد برهنه و کثیف درآمده بود. شهپر را برداشت تا به نوشتن خود ادامه دهد، ولی صدای ویل که خبر از بازگشت او را می‌داد، وی را از ادامه نگارش باز داشت. صدای تاپ تاپ پای چوبیش را در سرسرای وسط شنید که نزدیک می شد، ولی ناگهان ایستاد. یک لحظه تأمل کرد تا داخل دفتر شود و چون ویل حرکتی نکرد شتاب زده اسمش را صدا کرد. ویل داخل شد. گوشهایش از سرما قرمز و موهایش آشفته بود. مدتی ساکت به او نگاه کرد. لبخندی تمسخرآمیز بر لب داشت. پرسید: میس اسکارلت، شما چقدر پول با خودتان دارید؟ اسکارلت کمی حیرت زده شد. پرسید: ویل، نکند برای خاطر پولم خیال ازدواج با من را داری؟ نه خانم، فقط پرسیدم. باز هم نگاهی استسفارآمیز به او انداخت. قیافه ویل خیلی جدی نبود. تا آن روز هیچ وقت سیمای ویل را جدی ندیده بود، گرچه حس می کرد که اتفاقی بایستی رخ داده باشد. پاسخ داد: $10 طلا دارم. این آخرین بازمانده پلیس که از افسر شمالی به من رسیده. متاسفانه کافی نیست. کافی برای چه؟ کافی برای مالیات. و لنگ لنگان نزدیک بخاری آمد. چوبها به آرامی می سوختند و شعله های لرزان به اطراف می پراکندند. حیرتی وصف ناپذیر بر اسکارلت مستولی شده بود. یک دقیقه او را نگاه کرد و آن وقت گفت: مالیات؟ خدای من ویل، مگر نه ما مالیات خود را پرداخته ایم؟ راست است خانم، ولی می گویند آنچه داده اید کافی نیست. امروز در جونزبورو صحبت از همین موضوع بود. ولی ویل، من نمیتوانم بفهمم چه میگویی. درست به من حالی کن. میس اسکارلت، هیچ میل ندارم در این موقع که فکر شما ناراحت است و اینقدر گرفتاری های مختلف دارید راجع به این موضوع بحث کنم. ولی ببینید، موضوع این است که شما مالیات تارا را آنقدر که باید بپردازید نپرداخته اید. متاسفم که مأمورین جمع‌آوری مالیات نسبت به تارا نظرشان خیلی بیش از هر ملکی در سراسر این منطقه است. ولی ویل، متوجه نیستی چه میگویم. وقتی من مالیات اینجا را به قدر کافی پرداختم، کسی حق ندارد دوباره از من مطالبه کند. خوشحالم که شما زیاد به جونزبورو مسافرت نمی کنید. اگر می رفتید می فهمیدید که چه قوقایی به راه است. دیگر این شهر جای یک زن حسابی نیست. سراسر این شهر پر از دستجات بلگرد اسکالاواگ و خورجین به دوش هاست. توضیح حاشیه: اسکالاواگ در دوران احیای جنوب پس از جنگ 1865 الی 1870 افراد بی خانمان و سرگشته و تهی‌دست از نژاد سفید پیدا شده بودند که طرفدار حزب جمهوری خواه بودند و آنها را اسکالاواگ می خواندند. خورجین به دوش ها یا کارپت بگر، لقب ننگاوری که به افراد هواخواه حزب دموکرات جنوب می دادند. ادامه متن: قوقاییست، جنجال انسان را دیوانه می کند. از این گذشته غلامانی که آزاد شدند محشر کبرایی به راه انداختند. دیگر علنا سفید پوست ها را در خیابان هل می دهند و صحبت از مالیات می کردی. اینها چه ارتباطی به مالیات دارد؟ صبر کنید میس اسکالت، الان به آن هم خواهیم رسید. همانجا بود که یک روز از دهان عده‌ای صحبت تارا را شنیدم. خودم را این طرف و آن طرف رساندم و شب در قهوه خانه از این و آن حرف پرسیدم. نمیدانم چه کسی این شایعه را به راه انداخته که تارا میزان محصول پنبه‌اش در سال به 1000 ادل میرسد و در این صورت مالیات خیلی سنگینی باید بپردازد. آن کسی که شایعه را به راه انداخته بود منظورش این بود که اگر شما نتوانید مالیات را بپردازید ملک را حراج کند و در مقابل مالیات حکومت آن را بگیرد. من نمیدانم آن شخص که چشمش دنبال زمین شماست کیست؟ ولی شاید آن پالاندوز ترسو، مثل اینکه اسمش هیلتون است، همانی که تازگی ها با خانم کتلین ازدواج کرده، او می داند. من از او پرسیدم که موضوع چیست و همین او بود که در جواب خنده تحویلم داد. ویل بروی نیمکت نشست و پایش را مالید. در سرمایه زیاد، رانی که تا زانو بیشتر نبود و در آنجا به ساق چوبی متصل می شد، درد می کرد. اسکالت همانطور وحشیانه به او نگاه می کرد. طرز رفتار و حرفهای او طوری بود مثل اینکه ناقوس مرگ تارا را نواخته بودند. مالیات سنگین، 1000 ادر پنبه، حراج، خداوندا این حرفها چیست؟ چه کسی نقشه فنای او را کشیده؟ چه کسی طرح نابودی او را فراهم کرده؟ تا آن روز آنقدر وقت و فعالیت خود را صرف بهبود تارا و رسیدگی به کارها کرده بود که دیگر کمتر فرصت می‌یافت بداند در جهان خارج چه می‌گذرد. از طرفی با حضور ویل و اشلی در آن خانه خیالش راحت شده بود. می دانست که مردانی هستند از تارا و او حمایت کنند. اما به این حقیقت وحشتناک پی نبرده بود که جنوب احتیاج به احیای مجدد داشت و برای به کار انداختن این طرها پول لازم بود. البته او درباره اسکالاواک ها، جنوبی هایی که به حزب جمهوری خواه پیوسته بودند و نفعی از این راه آیدشان شده بود و خورجین به دوش ها، آن شمالی هایی که پس از تسلیم مثل مور و ملخ فقط با یک خورجین به جنوب سرازیر شده بودند، شنیده بود. چند برخورد کوچک هم با اداره بردگان آزاد کرده بود. ضمناً به این نکته پی برده بود که غلامان زنجیر گسیخته مزاحمت های زیادی فراهم کرده بودند. ولی از این مسائل گذشته مطالب مهم دیگری هم وجود داشت که ویل و اشلی با هم تبانی کرده بودند که آنها را از اسکالت پنهان بدارند. تازیانه خونین جنگ به دنبال خود دردهای دیگری هم داشت و آن بدبختی ها مرمت ویرانی های جنگ بود. اما این دو نفر مرد با هم توطئه کرده بودند که برای جلوگیری از ناراحتی فکری اسکالت حقیقت را از او پنهان کنند. تا آن روز هم هرچه در این مورد جسته و گریخته شنیده بود از یک گوش شنیده و از گوش دیگر بدر کرده بود. از اشلی شنیده بود که با جنوب به صورت یک ایالت مغلوب معامله خواهد شد و این رفتار طبیعی یک ملت غالب بر مغلوب بود. اما این حرف ها برای اسکالت هیچ مفهومی نداشت. به نظر او سیاست فقط مربوط به مردها بود. از ویل شنیده بود که می گفت هدف شمال این است که از بپا خواستن جنوب جلوگیری کند. اسکالت به خود می گفت این مردها مدام مسائل احمقانه‌ای دارند که خودشان را با آن سرگرم کنند. اگر این موضوع تنها به خود او ارتباط داشت، پس ادعای بیجایی بود، برای اینکه شمال نتوانسته بود او را از تارا بیرون براند و دیگر هم فرصت این کار پیش نمی آمد. تنها کاری که لازم بود به دنبالش می رفت این بود که کار کند و خرابی های گذشته را ترمیم نماید. دیگر به او چه مربوط که حکومت شمال بعدها چه تصمیمی می خواست بگیرد؟ اسکالت نمی فهمید که آن قوانین گذشته همه عوض شده. جورجیا تحت حکومت نظامی قرار گرفته، در نقاط مختلف پادگان‌های نظامی سربازان شمال به وجود آمده و اداره بردگان آزاد قدرت کامل داشت هر طور می‌خواست درباره غلامان تصمیم بگیرد. این سازمان که به وسیله حکومت فدرال به وجود آمده بود، برای این منظور بود که از بردگان بیکاره و ماجراجو نگهداری کند. آنها را از داخل املاک اختصاصی به دهکده‌ها و شهرها ببرد. این اداره مسئول بود که با آنها غذا بدهد و در همان حال افکار این بردگان را علیه اربابان پیشین مسموم می کردند. مباشر جرالد جوناس ویلکرسون به ریاست اداره محلی بردگان آزاد گمارده شده و هیلتون به معاونت او منصوب شده بود. این دو تن برای اجرای منظورهای پلید خود در بین مردم چنین اشاعه داده بودند که جنوبی ها با دموکرات ها دست به یکی کرده و خیال دارند مجدداً غلامان را به اسارت درآورند. و ویلکرسون و هیلتون ضمناً به سیاه پوستان چنین تلقین کرده بودند که آنها از هر جهت با نژاد سفید همپایه اند و به زودی ازدواج سیاه و سفید یک امر عادی خواهد شد. به زودی املاک اربابان پیشینشان بین آنها تقسیم خواهد گردید و به هر سیاه پوستی 40 جریب زمین و یک قاطر داده خواهد شد. همچنین داستان‌های از فجایع و بی‌رحمی‌های سفیدپوستان جعل کرده و احساسات و عواطف سیاه‌پوستان را علیه سفیدپوستان برانگیختند تا به جایی که در دل هر برده سیاه آتشی خروشان از کینه و عداوت نسبت به اربابان سفید پدید آوردند. اداره بردگان آزاد شده مورد حمایت سربازان بود و از جانب فرماندهی سپاه فرامین ضد و نقیضی صادر می‌گردید. توقیف افراد به اتهامات مختلف یک امر عادی بود. روزی نبود که ارتش به نحوی از آنها در زندگی روزمره مردم دخالت نکند. یک روز حکمی راجع به مدارس و طرز تحصیل اطفال صادر می کردند و روز دیگر در امور بهداشتی مردم دخالت می کردند و یک روز مثلا دستور می دادند که هر طبقه از مردم یا فردی از افراد چنو تکمه ای به لباس خود بدوزد و یا خرید و فروش مایحتاج اهالی به چه کیفیتی صورت پذیرد. ویلکرسون و هیلتون حتی چنین قدرتی داشتند که به کار هر یک از مردم دخالت ورزند، من جمله در امر خرید و فروش پنبه و سایر کالاهایی که مورد نیاز اسکالت بود مداخله کنند و از خود قیمت بگذارند و او را مجبور کنند که مطابق اوامر آنها رفتار کند. خوشبختانه اسکالت با این دو نفر کمتر تماس حاصل کرده بود، برای اینکه ویل او را واداشته بود که کارهای خارج را به خودش واگذارد و خود اسکالت فقط در مزرعه بماند. ویل با خوشرویی و خوی ملایمی که داشت خیلی از مشکلات را که در خارج با آن روبرو می شد حل کرده بود و صحبتی از آن با اسکالت به میان نیاورده بود. اگر پایش می افتاد، ویل به آسانی می توانست با خورجین بدوش ها و شمالی ها حساب خود را تسویه کند. اما حالا با مشکلی روبرو شده بود که از حدود توانایی او به دور بود. موضوع پرداخت مالیات سنگین و خطر از دست رفتن تارا مسائلی بود که فقط به خود اسکالت ارتباط داشت. اسکالت با چشمانی که شرار خشم از آن زبانه می کشید فریاد زد: هزار لعن و نفرین بر هر چه شمالی باد. تا کنون آنچه با ما کرده اند و به روز سیاه ما نشانده اند کافی نبود که حالا این اراذل و اوباش را به جان ما انداخته اند. آنچه قطعی بود این بود که جنگ به پایان رسیده و صلح اعلام شده بود. با این حال شمالی ها هنوز چنان قدرتی داشتند که او را غارت کنند و وی را به گرسنگی بکشانند و از خانه بیرونش برانند و در به درش کنند. آن وقت خودش چه آدم احمقی بود که طی ماهای ملالنگیز این امید را در دل پرورانده بود که وقتی بهار آمد همه چیز جلال و طراوت نوین خواهد یافت و اندوه و مشکلات گذشته از میان خواهد رفت. اکنون این خبر در هم شکننده که ویل با خودش آورده بود، تمام کاخ آمال و آرزویش را در هم ریخته و آن ضربه را بر او فرود آورده بود که دیگر نمیتوانست از جای برخیزد. بله ویل، چه آدم احمقی بودم که فکر میکردم بدبختی های ما به پایان رسیده است. ویل چهره گندمگون دهاتی خود را بلند کرده و پس از یک نگاه طولانی گفت: حق با شماست خانم، تازه اول بدبختی های ماست. ببینم ویل، چقدر مالیات اضافی از من می‌خواهند؟ 300 دلار. مثل آنکه ضربه محکم دیگری بر مغزش نواخته باشند، زبانش بند آمد. 300 دلار. وقتی دیناری وجود نداشت، مثل این بود که 3 میلیون دلار مطالبه کنند. آخر چرا ویل؟ چرا؟ برای چه این پول را بدهم؟ متاسفم خانم، چاره نیست و باید داد. هرچه خواستن باید داد، ولو این که از ما کره ماه را بخواهند. خیال میکنی اگر ندهیم میتوانند تارا را بفروشند؟ ابداً چون این کاری را نخواهند کرد. تو؟ ویل با خونسردی و در این حال ناراحتی سرش را به نشانی مثبت تکان داد. در چشمان آرام و بیفروغش شعله هایی از غضب و نفرت شراره میکشید. خواهند توانست خانم، خیلی هم به آسانی این کار را خواهند کرد. مملکت یک پارچه جهنم فلاکت باری شده. میبخشید که اینطور حرف میزنم، کسی به کسی نیست. این خورجین بدوش ها و اسکالاواک ها قدرتشان از همه ما مردم جنوب بیشتر است. رعیان ها از نظر ما دموکرات ها قاطع تر است. اگر یک دموکرات جنوبی اسمش در فهرست بدهکاران مالیات باشد، به هیچ وجه حق رأی ندارد. در این صورت اشخاصی مثل پدر تو، مستر تارلتون، خانواده مکری و فونتن ها همه در شماره بدهکارانند و کاری از دستشان ساخته نیست. میس اسکارلت، شما چه می دانید که بیرون چه خبر است؟ به موجب قانونی که تراشیدند، هر فرد جنوبی که سرهنگ بوده و در جنوب خدمت می کرده حق رأی ندارد. آن وقت می دانید که در همین ایالت جورجیا چقدر سرهنگ بوده؟ اگر کسی سازمانی داشته که با حکومت ائتلافی همکاری می کرده، از حق رأی محروم است. خلاصه هر وکیل و قاضی و هر فردی از این گونه افراد همه رانده شده اند. این شمالی ها کاری کرده اند که هر کسی سرش به تنش می ارزید، از همه چیز محروم شده. خب این چیزها که هیچ کدام درباره من صدق نمی کند. من نه سرهنگ بودم، نه آدم بزرگ و نه ثروتمند و نه قاضی و جز قطعه زمین کوچکی چیزی نداشته و ندارم. ولی من آدمی نیستم که با این اراذل هم قسم و هم کار شوم. مردشوی همه اشان را ببرد. اگر خوش رفتاری کرده بودند، حاضر بودم که خودم را یک عضو جامعه اتحاد بنامم. حالا فکرش را بکنید، آدمی مثل من از حق رأی و بسیاری حقوق دیگر محروم است، در حالی که آدم‌های بی‌سروپایی مانند هیلتون، ویلکرسون و بعضی از سفیدپوست‌های آشغال دیگر مثل خانواده اسلتری و مکینتاش حق رأی دارند. چه ترس دارید؟ بگذارید ده‌ها بار به سراغ این مالیات بیایند و دست گدایی دراز کنند. کاش می‌شد که تپانچه‌ای به سمتشان کشید و در اینجا سکوت کرد. ناراحت و شتاب زده شده بود. خاطره آنچه چندی پیش در یک مزرعه دورافتاده‌ای در لاوجوی بر سر یک زن سفیدپوست آمده بود، در حافظه اش زنده شد. به گفتار خود ادامه داد: ببینید آن سیاه‌پوست‌ها چه کردند و حالا با جان ما چه می‌کنند. آن وقت این اداره حمایت بردگان آزاد از آنها حمایت می‌کند و سربازان هم با توپ و تفنگ این سازمان را نگه می‌دارند، در حالی که ما حق رأی. فریاد اسکارلت بلند شد: رأی، رأی، ویل، این حرفا چیست که میزنی؟ رأی چه ارتباطی با موضوع مالیات ما دارد؟ حوصله‌ام را سر بردی، راه حلی به نظرم رسیده. تارا ملک خوبی است، آن را پیش کسی رهن می‌گذاریم و پولی را که می‌خواهیم می‌گیریم. میس اسکارلت، شما آدم باهوشی هستید. در این حال گاهی حرف‌هایی می‌زنید که آدم نسبت به شما شک می‌کند. آخر چه کسی این روزها پولی دارد که در مقابل ملک شما بدهد؟ و یا اگر هم دارد مگر دیوانه است که پولش را در خطر بیندازد؟ فقط عده‌ای ممکن است پول داشته باشند و حاضر برای این کار بشوند و آنها همان خورجین به دوش ها هستند که هدفشان این است که تارا را از چنگ شما بیرون بکشند. راستی ویل، آن گوشواره های الماسی که از کیف افسر شمالی به دستم افتاده پیشم است، آن را می فروشیم. این هم از آن حرف هاست. خیال می‌کنید در این روزهای پر از بدبختی کسی به فکر گوشواره و زینت‌آلات است؟ شمالی‌ها همه جا را غارت کردند. مردم پول ندارند غذا بخورند. اگر کسی این روزها 10 دلار پول طلا داشته باشد، خودش ثروت بزرگی است. برای چند دقیقه سکوت حکم فرما شد. چنان ناراحتی اعصاب اسکارلت را در هم می‌فشرد مثل این بود که سرش را پیاپی به سنگ می‌کوبیدند. از هیچ کدام صدایی بر نمی‌خواست. سرانجام ویل سکوت را شکست. میس اسکارلت، چه فکری دارید؟ چه می‌خواهید بکنید؟ هیچ، نمی‌دانم. حس می‌کرد که نسبت به این پیشامد ناگوار بی‌اعتناتر شده. آنقدر بیمار بود که دیگر حوصله نداشت از این بیشتر اعصاب خود را ناراحت کند. چرا بایستی اینقدر کار کرد و جان کند و خود را خسته ساخت؟ تازه مثل این بود که در انتهای این راه پرمرارت، هیولای شکست و تحقیر و استهزا ایستاده و انتظارش را می‌کشد. چه می‌دانم؟ دیگر فکرم کار نمی کند. تنها کاری که می کنی ویل این است که نگذار پدرم بفهمد. این موضوع خیلی ناراحتش خواهد کرد. بسیار خوب. تا حالا به کسی حرفی زده ای؟
نه،
از شهر مستقیم پیش شما آمدم.
پیش خود فکر می کرد؟
آری، مستقیم پیش من. هر مشکل و بدبختی بود اول باید به سراغ من بیایند.
مستر ویلکس کجاست؟ شاید او فکری به نظرش برسد.
ویل نگاه استصفار آمیزش را بر چهره او انداخت و اسکارلت آنن ناراحت شد. او از همان روز اولی که اشلی به خانه آمده بود می دانست که همه چیز را می فهمد.
مستر ویلکس را دیدم که نزدیکی های مرداب داشت حصارهای سیمی را درست می کرد. صدای تبرش را از دور شنیدم، ولی ببینم میس اسکارلت مثل اینکه اشلی پولی با خودش ندارد.
اسکارلت در حالی که جایش بلند می شد و گوشه پاپوش زخیمی را که به پا داشت لگد می کرد گفت:
خیال می کنم اگر بخواهم با اشلی صحبت کنم می توانم. اینطور نیست ویل؟
مثل این بود که ویل از این حرف ناراحت شد، ولی به روی خود نیاورد و همچنان به مالش دستهای خود برابر آتش ادامه داد:
بهتر است شالتان را بردارید میس اسکارلت، هوا کمی سرد است.
اما وقتی اسکارلت از اتاق خارج شد شالی با خودش بر نداشت، زیرا آن را در طبقه بالا گذاشته بود و شوق دیدار اشلی و شدت رنج نهان برای او حوصله باقی نمی‌گذاشت که بالا برود و آن را بردارد.
چه خوشبختی از این بالاتر که می‌توانست او را تنها پیدا کند. هیچگاه تا آن روز فرصتی نیافته بود که یک دقیقه او را در خلوت تنهایی ببیند. همیشه افراد خانواده دور و برش بودند. همیشه ملانی کنار شوهرش بود و دست بر آستینش میکشید تا اطمینان یابد اشلی در کنارش هست یا نه. دیدن این مناظر که همه حاکی از سعادت دیگران و ناکامی خودش بود تمام غمی را که طی سالیان دراز به خاطر او در دل داشت و میاندیشید که محبوبش در بازداشتگاه از میان رفته به صورت شرار حسد در میآورد. حالا دلش می‌خواست به کنارش برود و او را تنها بیابد. هیچ کس در عالم قادر نبود او را از این تصمیم باز دارد.
از زیر شاخهای بیبرگ درختان می‌گذشت و آرام آرام بر روی خزه‌ها و علف‌های هرزه‌ای که از ریزش باران تر بود گام بر می‌داشت و به کارگاه دورافتاده نجاری نزدیک می‌شد. از دور صدای فرود آمدن تبر بر کنده‌های سنگین چوب به گوش می‌آمد. تجدید کردن تمام آن حصار سیمی که سربازان شمالی تیرهای چوبی آن را سوزانده بودند کار آسانی نبود. هر چیزی در آن کیزار از ساده ترین کارها تا سنگین ترین آنها جان کندن و عرق ریختن و بدبختی بود. دیگر از تجسم این همه کار، این همه رنج و مبارزه و جدال خسته و بیمار شده بود. اگر اشلی شوهرش بود، در این ایام پرمهنت به کنارش می رفت، سرش را بر روی شانه اش می گذاشت و می گریست و به این وسیله اندکی از بار سنگین اندوه خود را تخفیف می بخشید.
از کنار باغستان اناری که درختان بیشاخ و برگش در برابر باد سرد می لرزید گذشت. کارگاه درست برابر چشمش بود. از آنجا اشلی را می دید که به تبرش تکیه داده و با پشت دستش پیشانیش را پاک می کرد. لباسی که تنش بود فرسوده و از هم گسیخته بود. شلوار رنگ و رو رفته کرم رنگ به پا داشت و یکی از پیراهن‌های جرالد که در آن روزگار در مهمانی‌ها و مجالس رسمی می‌پوشید و برای اندام بلند اشلی کوتاه بود بر تنش بود. کتش را به یکی از شاخه‌های اوریان درختی آویخته بود. ظاهراً کار سنگینی که می‌کرد او را گرم می‌ساخت. وقتی اسکارلت نزدیک شد چند دقیقه بود که از کارش فراغت حاصل کرده و استراحت می‌کرد. وقتی اشلی را با آن حال دید، دید که مثل هیزم شکنان گرسنه لباسش پاره و تبری به دست دارد، قلبش از شوق عشق تپید و شراری از خشم نسبت به سرنوشت و تقدیر وجودش را در بر گرفت. تحمل نداشت ببیند که او به این وضع رقت‌انگیز افتاده، اویی که محبوب بی‌آلایش و معصوم او بود. دست‌های او برای کار خلق نشده بودند. قامت برازنده‌اش برای پوشیدن این گونه لباس‌های خشن و ژنده پدید نیامده بود. خداوند او را خلق کرده بود که در خانه‌ای بزرگ زندگی کند، با خوشی و خوشرویی با مردم سخن گوید، پیانو بزند و چیز بنویسد. چیزهایی که قشنگ و دلنشین باشند و برای خیلی‌ها معنی و مفهومی داشته باشند. حاضر بود ببیند که طفل خودش گونی به تن کرده یا خواهرانش لباس‌های کهنه قدیمی را سر و صورت داده و پوشیده، یا ببیند که ویل در مزرعه مثل سگ جان می‌کند، اما توانایی آن را نداشت که اشلی را به آن صورت ببیند. این مرد برایش از اینها بالاتر بود. حاضر بود و ترجیح می‌داد خودش چوب بشکند و او را با این حال و روز نبیند. وقتی نزدیک شد اشلی تبسمی کرده و گفت:
میگویند آبراهام لینکلن زندگی خود را از هیزم شکنی شروع کرد. حالا میبینی اسکارلت من به چه مقامی رسیدم؟ چهره اسکارلت در هم رفت. در این اواخر اشلی از این حرفهای کنایه دار خیلی میزد. در حالی که این سخنان برایش حائز اهمیت زیاد بود و حتی بعضی مواقع خشمش را برمی‌انگیخت. بدون مقدمه شروع به سخن کرد. آنچرا که ویل گفته بود با کلمات تلخ و مقطع باز گفت و در همان حالی که حرف میزد احساس آسایشی میکرد. بدون شک این مرد چیزی داشت که بگوید، حرفی داشت که بزند، اما هیچ نگفت. مگر آنکه وقتی دید اسکارلت از سرما میلرزد، کتش را از شاخه برداشت و به روی شانه های او انداخت. آخرالامر اسکارلت پرسید، خب چیزی به نظرت نمی رسد که بگویی؟ راهی به نظرت نمی آید که نشان بدهی تا این پول را به دست بیاوریم؟ راست است، باید این پول را تهیه کرد، خیال داری چه کنی؟ من دارم از تو می پرسم. ناراحت حرف می زد. آن احساس آسایشی که قبلا می کرد و اعتقاد داشت که اشلی باری را از دوشش بر می دارد از میان رفته بود. اگر هم این مرد نمی توانست کمکی بکند، پس چرا لااقل برای تخفیف آلامش حرفی نمی زد، چیزی نمی گفت، ولو آن که بگوید، خیلی متاسفم. اشلی تبسمی کرد، گفت، در تمام این ماهایی که به خانه برگشتم، فقط صحبت از یک نفر بوده که پول زیادی دارد و آن هم رت باتلر است. عمه پیتی هفته قبل به ملانی نوشته بود که رت به آتلانتا برگشته. همیشه سوار درشکه مجللی می شود و دو اسب گردن کش دارد. تمام جیبهایش پر از اسکناس پشت سبز است. از طرزی که عمه پیتی بیان می کرد اینطور استنباط می شد که رت این ثروت را از راه درست و شرافتمندانه به دست نیاورده. عمه پیتی با بسیاری از مردم آتلانتا در این فرضیه هم عقیده بود که رت از خزانه حکومت ائتلافی ثروتی افسانه ای به هم زده بود. اسکارلت آمرانه گفت، اجازه بده راجع به این مرد حرف نزنیم. اگر یک نفر آدم رزل و فرومایه در عالم پیدا شود، مسلمه خود اوست. اشلی تبرش را پایین گذاشت و سرش را به سمت دیگر برگرداند. نگاهش مثل این بود که در اقلیم‌های دوردست، جایی که اسکارلت قادر به سفر با آن نواحی نبود، دوخته شده بود. گفت، متحیرم از اینکه پایان این وضع چه خواهد شد. نه تنها برای خود ما که در تارا محبوسیم، بلکه برای این همه مردم مهنت کشیده‌ای که در جنوب به سر می‌برند. می‌خواست دهانش را باز کند و با عصبانیت بگوید، به جهنم که سایر مردم ناراحتند، وضع ما چه می‌شود؟ اشلی ساکت ماند، برای اینکه آن احساس ملال‌انگیز همیشگی بر وجودش راه یافته و بیش از همیشه کسلش کرده بود. این مرد مثل اینکه ابداً به فکر کمک به آنها نبود، به گفتار خود ادامه می‌داد. پایان این وضع همانی خواهد بود که معمولاً وقتی تمدنی از هم می‌پاشد، بر سر ملتی فرود می‌آید. آنهایی که عقل و شجاعتی دارند بالا می‌آیند و به سر و سامانی می‌رسند و آنهایی که ندارند از بین می‌روند. در این بدبختی بزرگی که بر سر جنوب وارد شد، چه خوب بود انسان با چشم خود جریان یک گاتردامرونگ را می دید. چرا ببیند؟ گاتردامرونگ، یعنی غروب خدایان. می دانی اسکارلت، بدبختی اینجاست که ما جنوبی ها روزی همه خود ما را خدا فرض می کردیم. برای خاطر خدا اشلی ویلکس، آنجا نیز و از این پرت و پلاها بگو، وقتی می بینی که ما خودمان داریم تارو مار می شویم. مثل اینکه اثری از خستگی و پریشان حالی اسکارلت به وجود اشلی نفوذ کرد و او را به خود آورد. نزدیک شد. به آرامی دستهایش را گرفت و به ملاتفت به کف آنها نگاه کرد. ببین اسکارلت، این دستها قشنگترین دستانی هستند که من در زندگی دیدم. آن وقت آنها را به لبش نزدیک کرد و بوسید. قشنگند برای اینکه قوی هستند. هر پینه‌ای که در اثر کار زیاد بر روی این دستها بسته شده نشانه افتخاری است. هر کدام از این تاول‌ها پاداش شجاعت‌ها و از خودگذشتگی‌هایی است که تو نشان داده‌ای. این دست‌های ظریف برای خاطر ما اینطور خشن شدند. برای خاطر همه ما، پدرت، خواهرهایت، ملانی، بچه‌اش، آن سیاه‌پوست‌ها و بالاخره برای خاطر من. اسکارلت جان، من خوب می‌دانم که تو چقدر فکر می‌کنی. خوب می‌فهمم که عقیدت درباره من چیست به خودت می‌گویی. این مرد بی‌حال و احمق را نگاه کن که در این موقع اینجا ایستاده و چه حرف‌های مزخرف راجع به خدایان قدیم می‌گوید. اینطور نیست؟ اسکارلت سرش را تکان داد. در همان حال آرزو می‌کرد که اشلی برای همیشه دست‌هایش را در دست خود نگه می‌داشت، اما مصاحبش آنها را رها کرد و به پا خاست. تو از من توقع داری که به تو کمک کنم. متاسفم اسکارلت که هیچ کاری از دست من ساخته نیست. در نگاهش اثر تلخی و شقاوت نهفته بود. خیره به سمت تبر و انبوه چوب‌ها نگاه می‌کرد. خانه من از بین رفته. هستی من، آن مختصر ثروتی که خیال می‌کردم دارم، همه برباد فنا رفته. امروز وجودی عاطل و باطل هستم و به هیچ وجه به درد این زندگی نمی‌خورم. برای اینکه آن دنیایی که من به آن تعلق داشتم دیگر وجود ندارد.